بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قبل از آنی که وارد بحث منجزات بشیم دو جمله لازم از خدمتتون عرض کنم. جمله اول، اخباری به ما میرسه، قرائنی در دسته که نشان میدهد در این انتخابات دشمنان قوی تر میخوان به میدان بیان، دست به دست هم دادند و میخوان تولید تنش و ناراحتی ایجاد کنند. بیش از هر انتخابات دیگری مردم باید هوشیار باشند، سعی کنند انتخابات پرشور در این حال خالی از تنش باشند. جوانان رو نصیحت کنید در مقابل هم قرار نگیرن، بگیرن، صحبت ها باشه اما خالی از هتک و اهانت و درگیری و تنش و اینها نباشه، و الا دشمن به مقصد میرسه. مقصد اونها اینه، اونها به مقصد میرسن. من از شما عزیزانم خواهش میکنم اگر حقی برای من بر خودتون قائلید، به حقی که من بر شما دارم، جلسه درس که شرکت میکنید صحبتی از این مسائل مطلقا نباشه، بحثهای علمی و اینها باشه. بیرونم که بحث میکنید دوستانه بحث کنید، عاقلانه بحث کنید، حکیمانه بحث کنید. یؤت الحکمت من یشاء و من یؤت الحکمه فقط اوتی خیرا کثیرا. هم مراقب خودتون باشید هم مراقب دیگران باشید. شما باید رهبری کنید مردم رو و دعوت کنید به انتخابات سالم پرشور خالی از تنش. دشمن واقعا مجهز شده، اخبار زیادی به ما رسیده نشان میده اونها امیدی بستن که ایجاد تنش کنن. این نکته اول. نکته دوم، این روزها در روزنامه ها، در سایت ها، در تلفن های همراه و پیامک ها از من مسائلی نقل میکنن، طرفداری این جناح و اون جناح، همه اینها رو من تکذیب میکنم. ما همون چیزی که حرف اول رو زدیم تا آخرم هستیم. ما حمایت خاصی از هیچ جناحی نکرده، به همه هم احترام میذاریم و میگیم انتخابات باید یه انتخابات سالم و بدون تنشی باشه. انشاءالله مردم روی جهات رعایت میکنند و امیدواریم اون چه خیر و صلاح این امت هست نتیجه بشه. هم کاندیداها باید مراقب باشند، هم ستادهای حامی اونها و هم مردم، همه باید مراقبت کنند که تنشی در این وسط ایجاد نشه. اگر ما تقوای اسلامی رو رعایت کنیم هیچ مشکلی نخواهیم داشت. مشکل اون زمانی است که ما از تقوای اسلامی فاصله بگیریم، اون وقت مشکل پیدا میشه. این دو جمله رو لازم دانستم خدمت شما عزیزان عرض کنم. و اما درباره منجزات مریض که مسئله مهمی در فقه، رساله ها دربارش نوشتن، کتاب ها دربارش نوشتن، بحث ما در پنج محور خواهد بود. محور اول این است که مراد از منجزات مریض چیه؟ ما هو المراد من المنجزات و ما هو محل الكلام. این اولین چیزی است که باید اینجا بدانیم. دوم اقوال در مسئله، چه کسانی چه قولی را انتخاب کردن. سوم ادلت کل قول، دلیل بر هر کدام از این اقوال رو بدونیم. چهارم المختار فی المسئله، کدام از این دو قول رو ما انتخاب میکنیم. المختار فی المسئله. پنجم مل مراد بالمرض، کلی بود در مرض موت، مرض موت چیه؟ کدام بیماریه؟ فاصله زیادی باشه، در آستانه مرگ باشه یا نه، گرفتار سرطان شده، 4 سال طول کشیده، بعد فوت کرده، این هم مرض موته. مل مراد من مرض الموت. ششم هم بعض فروعات المسئله، ششتا میشه فروعاتی در مسئله که باید مشخص بشه. حالا برسیم به اون فروعات یا نرسیم، ولی اون 5 تا رو بحث کنیم کافیه. خب اول بریم سراغ چی؟ سراغ مراد از منجزات چیه؟ تصرفات انسان در اموالش 4 گونه است. اول این است که در حال صحت و سلامت تصرفاتی میکنه مربوط به زمان حیاتش. در حال صحت و سلامت تصرفاتی میکنه راجع به زمان حیاتش. میبخشد، صلح میکند، وقف میکند، این لا اشکال فی نفوذ حاضر تصرفات آدم حی و عاقل و سالم. میخواد وقف کنه، هبه کنه، این لا شک فی نفوذ تصرفات، ولو تمام اموالشو ببخشه، ولو تمام اموالشو ببخشه. بودن بزرگانی که این کار کردن، چند بار در عمرشون کل اموالشون رو بخشیدن. حالا کراهت و عدم کراهتی بمونه، اصل جواز محل بحث. دوم این است که در حال صحت و سلامت تصرفاتی نسبت به بعد از موت می کند، وصیت می کند. در حال سلامت وصیت می کند نسبت به بعد از موتش. اینم لا اشکال فی نفوذ حاضر تصرفات به نسبت الاسلس و مازاد الاسلس باطل به اجماع، الا اینکه یعزن الورثه زائد رو بگن ما تمامش هم پدرمون وصیت کنه قبول میکنیم، اما بدون اذن الورثه لا یصح. بله، مازاد علی الثلث. خب اینا مال آدم سالم بود. هنوز نرسیدیم، جوابتون الان میدم. و اما حالت سوم مریضه. مریض هم گاهی تصرفات نسبت به ما بعد الموت داره، اون هم لا اشکال فی صحتهی به نسبت الاس سلس، مریضی که عاقل و شاعر آشعور داره، یه چنین مریضی میخواد وصیت کنه، اینم نسبت به سلس نافذ، زائد بران نافذ نیست مگر اینکه ورثه اجازه بدند. درست؟ این سه تا بحث درش. اما چهارم، مریض به مرض موت در حال مرض تصرفات مربوط به زمان حیات میکنه. چه کار میکنه؟ وقف میکند در حال مرضش. غلامانی میگه برید آزاد، عتق. به افرادی هبه میکند، معامله میکنه، میفروشه، میخره، صلح میکنه، اجاره، امثال زاده. اسم این منجزاته. در مقابل وصیات، سومی وصیت مریض بود، چهارمی منجزات مریضه. یعنی موکول به بعد الموت نیست، اون وصیته، مربوط به حالا منجز، الان در حال مرض می فروشد، می خرد، اجاره می دهد، وقف می کند. محل کلام این چهارم. چهارمی هم خودش چهار صورت داره. چهار صورت داشتیم، سه صورت محل کلام نبود، چهارمی محل کلام بود. چهارمی هم خودش چهار صورت داره که یکیش محل کلامه، سه صورتش نیست. اول، تصرفات فیما یحتاج الی، مریض نفقه اهل عیالش میده، بدهی هاشو میخواد بده مریض، میگه من مریضم به مرض موت، طلبکارا بیان طلباشونو بگیرن، مهمانی در حد به اصطلاح شأنش، مثل سابق. اینا لا کلام فی نفوذها، تصرفات لازمه و لایقه و اداء دیون و امثال ذلک. این قسم اول منجزاته که محل بحث نیست، نافذ. قسم دوم تصرفاتی است که ناقل است، هبه میکنه اما به اندازه شأنش، هبه خارج از رویه نیست. مثلا میگه یک گوسفندی برای سلامتی من بکشید، یا برای اینکه راحت از این دنیا بروم، یا برای اینکه خداوند منو ببخشه، و بدید به افراد صدقه بدید. صدقه میده در حد شأن، نظری میکنه در حد شأن، اینام لا اشکاله فی نفوذها. سوم، تصرفاتی است که فی نفسهی میکنه، لا فی امواله، در حالی که مریضه اجیر میشه. برای چی؟ کتابتی بکنه، کارهایی که با مرض میسازه میتونه انجام بده، اجیر میشه، تعلیم، تعلم، خطابه، کتابت، کارهایی که میخونه اینم لا اشکال فی جوازه. برمیگردم دو مرتبه عرض میکنم، چهارمی که منجزات مریض بود گفتیم چهار صورت داره، یکیش تصرفات واجبه بود، دوم تصرفات ناقله به اندازه شأن بود، سوم تصرفات فی نفسهی خودشو اجاره میده، تصرف در اموال نمی کنه. اینا هیچ کدام این سه قسمت محل بحث نبود. قسمت چهارم بسیار خوب، حالا منجزات اونم اجاره بید، خودش اجیر میکنه، منجزات دیگه. قسمت سوم جز منجزات، عقد اجاره میخواند برای انجام عملی، برای قرائت قرآن، میگه مریضم قرائت قرآن که میتونم بخونم. بعد و اما قسمت چهارم که در واقع تمام بحث در اینجاست و آن تصرفات در اموالش، ببخشید چهارمی هم باز محل بحث نیست، پنجمی محل بحثه، پنج قسمت میشه. قسمت چهارم تصرفات مالیه به ثمن المثل، خانه رو فروخته به ثمن المثل، یا اجاره داده به اجرت المثل، مضاربه داده به سهم مناسب، تصرفات مالیه به ثمن المثل نمادون، اینا هم اشکال نداره، ضرری به ورثه نمیخوره. چرا؟ به علت اینکه زیر قیمت نفروخته، زیر قیمت مضاربه نکرده، زیر قیمت اجاره نداده. اینم محل بحث نیست. پنجم که محل بحث تصرفات مالیه زیر قیمت یا مجانی خارج از شهر، میگه حالا که ما داریم میمیریم اموالمون رو وقف میکنیم، اموالمون به زید عم میفروشیم به زیر قیمت، به نصف قیمت هبه میکنیم، اینجا محل بحثه. تصرفات منجزه مالیه بدون قیمت یا زیر قیمت، قصدش یا محروم کردن ورثه یا قصدی محروم کردن ورثه نیست. میگه آقا برگ عیشی به گور خویش فرست، کس نیارد ز پس تو پیش فرست، میگه اینا رو زودتر بفرستیم بره، روغنه های ریخته رو نزد امامزاده میخواد بکنه آخر عمری. گاهی هم با ورثه خود حسابی داره، میگه این ورثه که اینقدر در بیماری به من اعتنا نکردن بذار همشون محروم بشن، فرق نمی کنه. در واقع خیلی خوب روایت داریم، با کم زیادی 30 تا روایت داریم در این مسئله که نمیشه همینطور بگیم چه فرق میکنه. در واقع برگردم، مرض بعد میاد خودش یه فصل من جدا کردم، بحث این که مرض چه مرضیه جدا کردم، شما کار نداشته باشه این مرض چه مرضیه، فعلا عنوان مسئله مرض موته. اقوال ببینیم، ادله ببینیم، مختار ببینیم، بعدش ببینیم من مراد بالمرض. اونا بعده خیلی منظم آوردمتون که کاملا مسئله شفاف و جا بیفته. خب در واقع ما اگر اون 4 صورت سابق و این 5 صورت رو هم بریزیم 8 صورت میشه، نه 9 صورت، چون صورت 4 رو برداشتیم 5 قسمت کردیم شد 8 صورت. از این 8 تا اون 8 تا محل نزاعه. بله هبه عزاجاره هم باز ممکنه جز همین تصرفات مالیه باشه، چون اونام قیمت مالی داره، عزاجاره جواره قیمت داره. خب در یک کلمه خلاصه کنیم، هر چیزی ضرر به ورثه میزنه، این در یک کلمه. حالا قصد ضرر داره یا نداره، ممکن قصد نداشته باشه، اما کل ما یزر و بالورثه فی سهامهم فی المستقبل، در یک کلمه خلاصه شد. خب از چرا منجزات هم میگن؟ در مقابل وصیت وصایاست. کدام بخششی؟ بخش هشتم محل نزاعه، بقیه محل نزاع نیست. حالا در اینجا بریم سراغ مرحله دوم، اقوال فی المسئله. مسئله ما ذات قولین، دو قول بیشتر نداره، ولی در زیر این مسئله، مسئله اقرار، اصحاب اقرار رو جدا کردن، اقرار میکنه من به دکارم، به زید، به اهم، اقرار میکنه فلان جنس رو فروختم، بری تحویل بدی، خانه رو فروختم. آیا اقرار مریض هم یقبل؟ اولا یقبل. تصرف مالی نیست، اما لازمش تصرف مالیه. اگر اقرار بدین جا بیفته، باید از کجا بردارن؟ از این اموالش بردارن. اقرار رو جدا کردن، چون اقرار تصرف مالی نیست. اولا و بذات بالملازمه تصرف مالی هست. در اقرار 10 قوله، در بقیه 2 قوله، در اقرار 10 قوله. آیا متهم است یا متهم نیست؟ عادل است یا عادل نیست؟ درباره اجنبی است یا درباره ورثه است؟ ده تا قوله که صاحب مفتاح الکرامه اونو نقل کرده و بعداً آدرسش رو خدمتتون عرض خواهم کرد. مفتاح الکرامه از کتابهایی است که در اینجا اقوال رو خیلی خوب نقل کرده. بله اون در رأس اقراره، ولی اصلش جوادم که میدونید از مفتاح الکرامه خیلی استفاده کرده، نکم. و اما بریم سراغ قولین فی المسئله، کار به اقرار فعلا نداریم. دو قول داریم، هر دو قائل فراوان داریم. اول قائلین به این که از اصل، یعنی هر تصرفی میخواهد مریض بکند مثل سالم نافذ، از اصل مال برداشته میشه، کاری به سلس نداره. پس قول اول چی شد؟ تصرفات مریض با تصرفات سالم هیچ فرقی نداره، از اصل مالش هر مقدار، هر مبلغ باشه نافذ و جایز. فقط برای حیات داریم، منجزات داریم بحث میکنیم. بسایا گذشتی. فعلا منجزات، منجزات مریض مانند آدم سالم تمام از اصل مال برداشته می شود. للانسان ان یتصرف فی ماله ما دام حیاً، مادامی که انسان زنده است هر تصرفی در مالش جایزه ولو مریض باشه، به مرض الموت. اما عاقل باشه، با شعور باشد. قول دوم این است که نه، فقط به اندازه سلس مجازه، زائد بران نه. اقوال من کتابهای زیادی رو دیدم، اما چون بنا بر اختصاره من به 3 کتاب اشاره می کنم. یکی مفتاح الکرامه، یکی جواهر، یکی بلغة الفقیه که مال مرحوم استاد محمد آل بحر العلوم ممن قارب عصرنا، بلغة الفقیه، چون این مسئله رو خیلی جامع وارد شده. و اما مفتاح الکرامه، ملاحظه کنید ببینید، هم قول اول قائل خیلی داره، هم قول دوم قائل خیلی داره. کلامی که از مفتاح الکرامه نقل میکنم اگر اجازه بدید سریع بخونم، چون آدرس میدهم. جلد 16 مفتاح الکرامه چاپ جدید، جلد 16 صفحه 193. و جالب این است این کتاب ها در 20 کتابی که مفتاح الکرامه ازش نقل میکنه در پاورقی چاپ جدید منابع همش نوشته شده، یعنی همش با مدرک، این اقوال تمامش با مدرک در با پاورقی مفتاح الکرامه چاپ جدید نوشته شده. خب و اما قول اول مطابق آنچه در مفتاح الکرامه آمده می فرماید فهو خیرت الکافی، کلینی در کافی، والفقیه، مرحوم صدوق در من لا یحضر الفقیه، والمقنعه، مقنعه مفید، والانتصار، و تحذیب، و الاستبصار، و النهایه، و الخلاف، و المبسوط. البته در بعض جاهای مبسوط، بعض جای دیگه خلاف گفت. و سرائر، و جامع شرایع، و کشف رموز، و مجمع البرهان، و الکفایه، کفایه سبزواری، و الوافی، و الوسائل، و الهدایه، و ریاض. از متأخرین ریاض رو بیشتر رشتکه می کنن. اینو دقت کنید، اگر میگه کافی، کافی کتاب فتوا نیست، تحذیب کتاب فتوا نیست، وسائل کتاب فتوا نیست، از کجا میگه اینا فتواشون اینه؟ ها، عنوانی که باب میده کافی میشه باب انل مثلا منجزات من الاصل، عنوان بابو این میده، نمیگه حل المنجزات من الاصل او سوز، در باب عنوان میده، نشانه این است که فتواش این بود. بله دیدم رساله مستقل شیخ، دیدم رساله مختصری هست، اقوال هم مختصر نقل کرده، کتاب های زیادی من دیدم در این زمین. بله، مرحوم آقای بروجردی هم یه رساله در این زمینه داره. بله، امام هم در چیز متعرض شدن، در کتاب الحج متعرض شدن. بعدم میگه جماعت اخرایی را هم میگه مفتال کرامه، منحصر به اینها نیست. و اما قول ثانی باز مطابق مفتال کرامه میگه هو الازهر فی فتاوا اصحابنا کما فی ایزاه نافع و علیه الفتوا، علیه الفتوا یعنی فتوای مشهور، کما فی التنقیح و علیه عامه المتأخرین، عامه متأخرین قائل به سلطان، کما فی حجر المسالک، کتاب حجر در کتاب مسالک، کما فی حجر المسالک و علیه المتأخرون، متأخرون هم غالب همین هستن، کما فی غایت المراد و مجمع البرهان. پس قول دوم اثر در فتاوا به قول ایشون هست، علیه الفتوا هست، علیه عامه المتأخرین، علیه المتأخرون. خب بله، در دو جای مجمع البرهان این هست و اما کلام جواهر، من کلام جواهر آدرس میدم. جواهرم بیشتر از همین مفتال کرامه و بعضی دیگر گرفته، چون وقتی نگاه میکنیم میبینیم بیشتر از اون آدرس هایی که ایشون میده همونه. جواهر الکلام جلد 26 صفحه 63 کتاب الحجر، حجر جلد 26 صفحه 63، در حدود 23 صفحه ایشون در این باره صحبت میکنه. اونم همین اقوال این طرف رو میگه، اون طرف هم اقوال میگه. و اما یه جنبندی در اقوال بلغت الفقیه کرده که هم خوبیه، که بدون چه حال و هوایی هست. بلغت الفقیه عبارتش اینه، اقوال اولا زیاد نقل میکنه، 18 صفحه اقوال نقل میکنه با آدرس. بعد آخر کار میگه والانصاف، این مهمه، ان القولین متکافئان فی المعروفیه، ان القولین متکافئان فی المعروفیه، هر دو معروفه، یکی شاذ نیست، بین الاصحاب. بلغت الفقیه جلد 3 صفحه 41 از کدام 18 صفحه نقل اقوال میکنه. بعدش میگه انصاف، این از هر دو قول معروفه بین اصحاب. بله، بعد سبک سنگین میکنه کدام قول بین متأخرین مشهوره، کدام قول بین قدما مشهوره. میگه و ظاهر تحقق و شهره علال اصل بین القدما، قدما مشهورشون این است من الاصل، مثل آدم سالم مشهور قدما. این دیدید شیخین، سیدین، کلینی، نمیدونم تحضیب، استفسار، صدوق، همه اینا گفته بودن دیگه. و ظاهر تحق و شهرت علال اصل بین القدما و علال سلس بین المتأخرین، متأخرین عامت المتأخرین، کثیر من المتأخرین، مشهور بین متأخرین سلس. اینجا دقت کنید، حساسی میگه اما متأخر المتأخرین، یعنی اون قسمت آخر متأخرین، دیگه گمان من این که شهرت برگشته، دوباره رفته رو چی؟ رو عرض. و اما عند متأخر المتأخرین ولا سیما بین المعاصرین فلا استبعد انقلاب الشهره، شهرتی که بین متأخرین بود بر سلس بعید نیست که بین معاصرین و متأخرین منقلب شده باشد. چی شده؟ الا ما علیه اکثر القدما، دوباره برگشته به اصل. نتیجه بگیرم، من اقوال خیلی زیاد دیدم، اما دیدم اصاره‌ای که بخوام برای این جلسه فشرده بکنم همین است که امروز خدمتتون عرض کردم. واقع مسئله مشهور بین قدما اصله، واقع مسئله مشهور بین متأخرین سلسه، واقع مسئله بین معاصرین و متأخر متأخرین مثل این که داره دوباره بازگشته به قدما می شود. هذا تمام الكلام في الأقوال وصلى الله على سيدنا محمد وآله، بقیهش فردا ان شاء الله. و تشکر میکنم که غالبا شرکت کردید در جلسه.